استغفر الله ربي واتوب اليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. جلسة قبل در مورد التفات به عالم آخرت و یاد رفتن از دنیا به عنوان یکی از امور مربوط به ذکر محضر شریف عزه مباحثی تقدیم شد. این رو خواهش میکنم عنایت بفرمایید. میخوایم که این مباحث را ما به شکل عملیاتی داشته باشیم و اثرگذار. ضرورت داره ما این را توجه کنیم که آمادگی روحی ما در مواجهه با معارف قرآنی و روایی بسیار اثرگذار است در اینکه ما چقدر ازشون استفاده کنیم. اگر مبانی روحی ما درست نباشه، بناها لرزان خواهد بود. از جمله مبانی بسیار محکم، جلسه قبل اشاره شد به این معنا که ما باید خودمون شاگرد اهل بیت بدانیم. شاگرد معناش این است که علمی را نیاز دارم که اون علم پیش عالمه. عالم مراد علم فیزیک و شیمی و علوم دنیوی نیست، علم ابدیت هست، علم سعادت حقیقی انسان است. این در دستگاه ثقلین خدای متعال به ما امانت گذاشته و مأموریت داده که اون عزیزان سلام الله علیه اجمعین به ما ابلاغ کنند و ما هم مأموریم که با کمال تسلیم بپذیریم. ملاحظه کردید که اون جایی که خواست بگی که اینا مؤمن حقیقیان با فلا و ربک لا یؤمنون شروع کرد، قسم به پروردگارت که ایمان خبری نیست، تا اومد که رسید به اینجا که و یسلم و تسلیما، در مقابل حکم تو یا رسول الله باید اینا یه تسلیم حسابی داشته باشن. خب یعنی فارغیم از این که در مقابل حکم خدا تسلیمند. این تسلیم بودن یک روحیه ایست، یک کلمه ای را بنده به عنوان یک حکایت یک زمانی در حالات مرحوم عاشق حسن علی نخودکی دیدم، بسیار دیدم که ماشاءالله مضمونش پر شخصیت بعضی از کسانی را که بعداً صاحب مقامات و کرامات و شؤوناتی شدن شما ملاحظه بفرمایید. در حالات ایشون این آمده که ازشون نقل شده که فرموده باشن که من بچه بودم 7-8 ساله و روزه گرفته بودم. خب واجب نیست، من روزه گرفته بودم، لابد ممیز بوده. خب روزه گرفته، یکی از اقوام مریض بود، پدر ما با من با هم رفتیم پیش یک ولی خدا بزرگی بود و اهل معرفت بود، اهل معنا بود، تا از ایشون یک به اصطلاح دعایی و نفسی برای اینکه مریض خوب بشه. رفتیم محضر اون آقا و عرض ادب، اونجا پدر گفت که حسن علی روزه است، اون آقا در جریان قرار گرفت. نباتی را پدرم داد به این آقا که به اون نبات دعا بخوانه این مرد خدا و انشالله برای شفا ببریم برای اون مریض. دعا را خواند، نبات رو داد به پدر، یک خورده ریز نبات تو دست ایشون موند. فرمود که دستو بیار جلو. عاشق حسن علی میگه خب من بچه اطاعت کردم، دستمو بردم جلو، شنو خاک نبات رو ریخت داخل دست من، گفت بخور این را، من خوردم. به محض اینکه خوردم پرسید که مگر شما روزه نبودی؟ گفتم بله. گفت چرا شما خوردی؟ میگه جواب عرض کردم که شما فرمودید بخور، من خوردم. حسن علی تحلیلش کنید ماجرا را، حسن علی خودش رو بین دو امر دید، بین این که من خودم به عقل بچگانه ام تشخیص دادم که روزه ولو واجب نیست اما خوبه، من روزه باشم خوبه، این یک، من خودم تصمیم بر روزه گرفتم، این ولی یه خدا و مرد خدا داره دستور میده که این خاک نبات رو بخور. آیا خواسته خودم را، تشخیص خودم را، علم بچگانه خودم را، یا نخیر علم این ولی خدا را؟ بدون تأمل و معطلی علم ولی خدا را ایشون در مقابلش تسلیم شد. میگه مرد خدا فرمود بعد از این که من عرض کردم که شما فرمودید بخور، من خوردم، فرمود با این تسلیم به هر کجا که قرار بود برسی رسیدی. یعنی دید که این یک موجودی است که به شدت نسبت به علوم اولیای الهی و علوم اهل معرفت هم تشنه و هم تسلیم. مشکل ما اینجا نیست. یکی از مشکلات ما و بلکه اصلی ترین مشکل ما که زیر بنای همه مشکلات ماست این است که جاهلیم، اولا نمیریم سراغ عالمش، اگرم رفتیم تسلیم نیستیم. اینو ما حلش کنیم عزیزان من. اگه این حل شد کافیست یک اشاره ای از ناحیه دستگاه خدا و انبیاء الهی و اولیاء الهی بیاد، همون از که از تو به یک اشارت از من به سر دویدن محقق میشه. اینا شعار نیست، الا شخصیت انسانی و فطرت انسانی اقتضا میکنه که انسان در مقابل علم تسلیم باشه. لذا آیه را ملاحظه کنید، میخواد بیان کنه که اون اولیای الهی با چی به اون درجات قرب رسیدند. فرمود که انا اخلصناهم بخالصت ذکرت دار، با یک چیز، یک چیز تو دل اینا انداختیم، یک چیز روزی اینا کردیم، با یک چیز ناب و خالص که چیز دیگه قاطیش نکردند اینها به خلوص رسیدن. با چی به مقام خلوص رسیدند؟ یعنی تمام شؤونتشون تحت ولایت مطلقه حضرت حق قرار گرفت و اینا کاملا مورد حمایت خدای متعال قرار گرفتن. انا اخلصناهم بخالصتن، با یک شیء ناب ما اینا رو به خلوص رساندیم. ذکرت دار، یاد اون خانه ابدی، یاد آخرت. همین که یعنی به اینا یاد دادیم که زندگی در آخرت است. زندگی یعنی در بهشت نفس کشیدن، زندگی یعنی محضر علی بودن، محضر رسول الله بودن، زندگی یعنی در لقاء رب بودن. این از حقیقت زندگی انسان. و برای این مرا دعوت کردن دیگه تمام حواسش جلب اونجاست. مادر اینا شد آخرت. مادر رو انسان دوست داره دیگه. اهل دنیا مادرشون دنیاست، دنیا رو دوست دارن، همیشه به یاد دنیاشون هستن. اهل آخرت، مرد خدا که حقیقتا قبول کرد پیامبر را و امام را، پیامبر و امام در سایه تسلیم دیدگاه های او را اصلاح میکنن. مگه هادی الهی نیستن؟ اولین هدایتشون دیدگاه ها اصلاح میشه. دنیا در مقابل آخرت چیه؟ مجموع بیان ها اینو اجازه میده ما بگیم دنیا نسبت به آخرت مثل سایه است. به سایه دل نمیبنده کسی. تا دید جاهلانه خودمون رو داریم ما میبازیم، به دلیل اینکه دید سطحی عامیانه ما به این دنیا منشأ دلبستگی و اسارت ما میشه و به همون اندازه از تسلیم کم میذاریم، به همون اندازه ما از یاد خدا باز میمانیم. غفلات ریشه داره. این که ما محرومیم علت داره. هیچ چیزی سنگین تر از جهل ما اینجا عمل نمی کنه. جهل ما بخواد رفع بشه، اون درک حقیقی رخ بده، نه علمی که فقط در ذهن حفظ بشه بلکه در وجود من نور ایجاد کنه، اون با ادب تسلیم به دست میاد. حقیقتا من در خودم برگردم ببینم که جدا نیاز به علمی دارم که در متن قلبم بشینه و قلبم را میدم در اختیار رسول الله، در اختیار امنای الهی قرار میدم. بعد از شناخت درستشون، اعتقادات که درست شد، که بحث ما بعد از فراغ از اعتقادات عزیز من، اولین مسئله این است که خودت را بسپار به مربی الهی، سپردیم به مربی الهی، مربی الهی اولا ما را دعوت نمی کنه به نماز و روزه و این اعمال، اولا زیر ساختهای ما را اصلاح می کنه. آخرت را به چه دیدی نگاه می، چه تصوری از آخرت داری؟ بالاتر از آخرت که آخرت مخلوق خداست، چه توجهی و چه مکانتی برای توجه به سمت رب العالمین قائل هستی؟ اینو اصلاحش میکنن. لذا کسی که متوجه آخرت شد، این نمیتونه درگیر دنیا باشه. دنیا تکلیف داره، در دنیا تکالیفی داره. بله، این بدن غذا میخواد، طبق تکلیف میره سراغ غذای بدن، آب بدن. بله، این که به اصلا خانواده داره و این که به اصلا وظایف داره، وظایف را بدون اسارت انجام میدهد. لذا میدان یاد خدا بازه، میدان یاد خدا بازه. این را ما باید ادامه بدیم این بحث را، که اصلی ترین امری که برای یاد خدا لازم است، بخواد این یاد مستمر باشه، بخواد شعاری نباشه، بخواد نتیجه بخش باشه، باید در اعماق به وجود من جا کنه. و این نمیشه الا اینکه محبت خدا باید فعال باشه در وجود من و شما. من احب شیئاً اکثر ذکره. مگه ما را دعوت نکردن به اینکه یاد خدا را زیاد بکنیم؟ مگه نص قرآن نیست که فذکر الله و ذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون؟ خدا را زیاد یاد کنید. این یاد کردن یه خطور محض نیست، اون خطور مرحله بسیار پوسته به اصطلاح یاد خداست. در متن وجود من باید توجه به حضرت رب موج بزنه. این نمیشه الا اینکه اون محبوبم باشه. نمیشه محبوبم باشه الا بفهمم همه خوبی ها از او آمده، هر چی دار و ندارم مال حضرت حقه. اسمای حسنای او را بشناسم که او رب العالمین است و او اکرم الاکرمین است و او ارحم الراحمین است و او اجود الاجودین، از همه کریمتر، از همه آقاتر، از همه به من مهربانتر، از همه به من در حکمش دقیقتر، که یک ذره از مصالح من صدمه نبینه. حکم خداست. این خدای آقای علل اطلاق، آقای آقاها را من دوست نداشته باشم، بس من چی کار کنم؟ بس محبت و خرج کجا من بکنم؟ عنایت فرمودید. این معنا اگر فراهم شد با التفات به این تفکر، انسان نشست و واقعا این تفکر که حقیقتا از مصادیق تفکر و ساعتن افضل من عبادت 60 سنه، 60 سال انسان عبادت کنه، اما بشینه یک ساعتی، نیم ساعتی، ساعت مراد در روایت 60 دقیقه نیست، بشینه تأمل کنه، یک تأملی که او را هوشیار کنه. اگر توحید حق است، پس همه اسبابند، پس همه خلق اگر اینا به من خیری میرسانن، اینا نعم الهی هستن، خودشون و کارهاشون نعمت هست، من از منعم همیشه متشکر باشم. لذا سوره حمدی که ما هر روز لااقل واجب شده که 10 بار بخوانیمش در 5 نماز واجب، در رکعت اول و دوم، خب حمد باید خوانده بشه. این حمد بعد از بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله، حمد مال خداست. حمد نمیشه مال خدا باشه مگر همه نعمت ها مال خدا باشه. بله، منعم علی الاطلاق، منعم علی الاطلاق به فقیر علی الاطلاق چه نعمت هایی را داده؟ هست و نیستش مال اونه. با لطفش رایگان در اون دعای ماه رجب ذکر شد که بله خدایا تو به کسانی اعطا میکنی، به کسانی خدایا لطف میکنی که خدایا بله من لم یسأله و من لم یعرفه، کسانی که خدا رو نمیشناسن، از خدا چیزی نخواستن، خدا عنایت میکنه. خب اعتنی، خدای من حالا باب خواستنم باز کردی، حالا میخوام که مرحمت کنی. ببینید، این خدای لطیف رؤوف رحیم علل اطلاق روی مصلحت میده، روی مصلحت تأخیر میندازه، تأخیرش به صلاح منه، تعجیلش به صلاح منه، فعلش به صلاح منه، ترکش به همش مصلحت من و من عضوی از عالم. این عالم مأموریت داره که به اصطلاح شؤونات من، ببینید این همه اوضاع برقراره. الان شما سر سفره بله حضرت عالی نان فراهم شده، این نان میدانید در کدوم شهر و در کدوم بلاد و با چه زحمت های گندمش کار، اصلا شما خبر، من و شما خبر نداریم از بله مأمورین الهی داشتم کار میکردن تا امروز من در سفره همین نان را داشته باشم. تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری، وای از این غفلات، جهل و غفلت. غفلت یعنی علم گویا نیست دیگه، موقعی که غافل هستم اگه علمی هم دارم مورد توجه هم نیست. پدر انسان رو در آورده، عالم به آتش کشیده شده به دلیل اینکه جاهلانه انسان‌ها حرکت میکنن، به دلیل اینکه این انسان‌ها نمیان پیش عالم، اون عالمی که تربیت یافته ثقلین است، بیان و علم یاد بگیرند. علم رو یاد گرفتن در بساط خدا، در محضر خدا مؤدبانه میشینند و بلند میشن. میخواد مسئول مملکت باشه، میخواد منصب داشته باشه، میخواد کاسب باشه، کارمند باشه، هر کاری باشه. گفت که بله بر سفره سلطان بود و اونجا نشسته بودیم و بله کذا یک درویشی، یک کسی که اهل معنا بود اما فقیر بود و چیزی نداشت، یک نکته ای را تذکر داد. شعر حافظ، تذکرش چی بود؟ میگه نشسته بودیم به اصطلاح سر سفره و کذا تذکر داد، اشتباه نکنها، اگر سلطان سفره انداخته بر سر هر سفره بنشستم خدا رزاق بود. بفهم که خدا این همه اسباب را جور کرده تا رزق مرا برسانه. همه جنود الهی هستن، لله ما فی السماوات، لله جنود السماوات والارض، جنود الهی. عزیز من با این تفکر سالم، تفکر را به جد پیگیری کردن که بس رسیدیم در یکی از اسباب و شرایط ذکر به عنصر تفکر. این تفکر را به جد من نشستم دور از هیاهو و مشغولیت های روزمره که بگو ببینم داری چی کار میکنی؟ کار دست کیه؟ به دست فهمیدی تو این عالم حکم کی جاریه؟ خب این را اگر من به توحید رسیدم و این معنا که خدای واحد احد از همه جا داره حکم میکنه، اگه کسی به من خیری میرسانه دل او به دست خداست که خدا دل او را مایل کرده، اینو انسان بفهمه، عقیده اش را درست کنه. عقیده که درست شد و اهل توحید شد دیگه در عمل انسان مشکلی نداره. اولا قلبش با التفات به این عقیده فقط و فقط به ذات به خدا متوجه میشه، اولا فقط و خدا را دوست داره، چون اوست که محبوب به ذاته، چون اوست که واقعا غنی به ذاته، معدن همه خیراته، خالق همه خیراته، آفریننده همه خیراته، اصل همه خیراته. بهش را او آفریده، دنیا را به عنوان مزرعه بهشت او آفریده، این همه استعدادها رو او در درون من قرار داده. میخوام یعنی ظرفیت دارم، ظرفیت رو او برای من قرار داده، این قابلیت رو او قرار داده. عنایت میفرمایید انشالله به برکت این التفات و تفکر نتیجهش چی بشه؟ این ولی خدایی که خواست که حقیقتاً خودش را پیدا کنه با تفکری که خدا روزیش کرد رسید به بله حب الله، دیگه خدا شد محبوب او، خدا شد محبوب او. الان بهش میگن که خدا را زیاد یاد کن، میگه عجب، میگن محبوب تو زیاد یاد کن، به به خیلی خوبه، همین کارو میکنم، محبوبم دیگه. دیگه کسی همه جانب خدا را دوست داشت، دقت بفرمایید، نمیشه قسمتی از قلبش مال دیگری باشه. جنس محبت خدا هم رنگ توحید داره. چرا؟ چون خدا محبوب همه جانب است، چون کسی دیگه ای در مقابلش نیست. دیگران همه در طول در مقام فعل قرار میگیرن. فیاض علی اطلاق خداست. فیض که نمیتونه با فیاض به اصطلاح تنه تنه بشینه، فیض اثر فیاضه. خدا را دوست دارم چون این همه فیض رسانده، خود من فیض او هستم، این مخلوقات فیض او هستن، دوستش دارم، میخوام بهش برسم. لقاء خدا، میخوام از همه منصرف بشم به سمت او حرکت کنم. ملاحظه فرمودید، این معنا حقیقت ذکر را در پی داره عزیز من. این حقیقت ذکر بخواد در وجود من نهادینه بشه، دقت بفرمایید، باب لقا هم من به فکرش میفتم. باب لقا باب آخرت است، باید من یاد آخرت کنم. لذا کسی که یاد خدا را میکند و اهل معرفت است و شاگردی انبیا را کرده، یاد خدا همان و یاد آخرت هم. اون نمیتونه یاد علی را نکنه، اون نمیتونه یاد رسول الله را نکنه. اینا همون محبوب های خداش هستن. خدا که محبوبه، خدا هم محبوب هایی داره. هر کسی رو محبوبم دوست داره، منم دوست دارم. محبوبم میگه با اینا باش، محبوبم میگه با رسول الله باش، محبوبم میگه با علی باش. کونو مع الصادقین، نص قرآنه. صادقین مصادیق اتمش اهل بیت هستن، معصومین هستن، با اینا باشید. با اینا بودن یک مرحله مهمش به یاد اینا بودنه. محبوبم میگه به یاد اینا باش. لذا فرمود این منطقی است عزیز من، این کاملا دقیق و حساب شده است که فرمودن اهل بیت که ذکرنا من ذکر الله، ذکر علیین عبادتون. عبادت مگر یاد خدا نیست؟ فرمود ذکر علیین عبادتون، به یاد علی باشی داری عبادت میکنی، یعنی به یاد خدا هستی. شما به یاد خدا هستی و در اون زیارت فوق العاده و بی نظیر جامعه کبیره فرمود که من اراد الله بدع بکم، من اراد الله بدع بکم. بله، باید از راهی بیایی، وعت البیوت من ابوابها، از راهش باید وارد بشی. راه ورود به سمت لقاء خدا رفتن به پیش اولیاء خدا و هادیان الهی است که خدای متعال برای این انسانی که مبتلا به جهل است و مبتلا به عجز است و مبتلا به غفلت است هدایت فرستاده. حکیم است، نمیتونه رو رهاش کنه. این نیاز داره، همه نیازها رو او را جواب داده. آتاکم من کل ما سألتموه، هرچی میخواید داده. خب یکی از چیزایی که من میخوام علم میخوام، خدا داده در عالم. علم نزد رسول الله قرار گرفته، نزد علی قرار گرفته، نزد امام عصر قرار گرفته. لذا باید من به یاد اینا باشم، باید با اینا باشم. دستوراتشون رو اطاعت کردن دستور خدا رو اطاعت کردنه. خود خدا فرمود و اولی الامر منکم، باید به دستورشون گوش کنی. اینا اولی الامرند، از ناحیه خدا نصب شدن، ولایت دارن، دستورشون دستور خداست. ببینید سیستم چقدر منسجمه. در سایه نشست و برخاز با اهل غفلت این سیستم به هم میریزه. اینم یکی از موانع ذکر است. رفتم به سمت اهل غفلت یعنی میدان غفلت را دارم من استقبال ازش میکنم، دارم به دروازه غفلت وارد میشم. اهل غفلت چی دارم برای من؟ برای من غفلت نگه داشتن که نصیب کنن. عزیز من ببینید، به قدری عالی کسی که بخواد حقیقتا با محبت متوجه خدای متعال بشه، خدای متعال الهام میکنه به او اوضاعی را که داره، به این صدمه میزنه یا اینو تقویت میکنه. میاد به مدرسه اهل بیت، اهل بیت هم ارشاد میکنن و یادش میدن بعضی مطالبش. ارشاده یعنی اونی که بلده تذکرش میدن، بعضیاشون تأسیسه یعنی علمی را که نداره واقعا بهش میدن. لذا برای این که از حقیقت ذکر بهره مند بشیم، که جلسه اول عرض شد، این حقیقت ذکر همه خیرات از ناحیه رب العالمین با همین ذکر متوجه ما میشه، باید و باید باب تفکر را باز کنیم و با اون به محبت برسیم و با محبت محبوبمون را زیاد یاد کنیم. والحمدلله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.